ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صبح شنبه از سر گرفته می شود. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت که جان کری وزیر خارجه آمریکا صبح شنبه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد و بعد از آن قرار است دیداری سه جانبه بین این دو با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران انجام شود. اما در رابطه با همین خبر و مذاکراتی که در ژنو برای روز سوم در جریان هست بین ایران و اعضای گروه 5 علاوه 1، همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا در حال حاضر در ژنو هست و روی خط تلفن با ماست. هانا، از آخرین اخبار امروز برای ما بگو.
سلام میکنم بهتون روشیم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. آخرین خبرهای امروز حاکی از اینه که مذاکرات بسیار فشرده، اونطوری که سخنگوی کاترین اشتون گفته، در هتل اینترکانتیننتال شهر ژنو در جریان هست، جایی که همه هیئت‌های مذاکره کننده در این حضور دارند و گفتگوهای اونجور که یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا صبح امروز به رادیو فردا گفت، گفتگوی بین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جان کری وزیر خارجه آمریکا رخ داده امروز صبح. خبرگزاری همچنین خبر از گفتگوی محمد جواد ظریف با وزیر خارجه آلمان و همچنین برخی خبرگزاری ها از گفتگوی خانم اشتون به صورت سه جانبه با محمد جواد ظریف و وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس میدن. یک رادیوی فرانسوی به نقل از وزیر خارجه این کشور گزارش داده که فابیوس گفته موارد اختلاف بر سر میز مذاکره موضوع غنی‌سازی 20% و تاسیسات آب سنگین عراق هستش و این موضوع هستش که مذاکرات رو طولانی کرده و به روز سوم کشونده.
حالا همونطور که اشاره کردی، وزیر خارجه فرانسه درباره غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران و همطور آب سنگین عراق گفته. البته فقط محدود به آقای فابیوس نمیشه و دیگر وزرای کشورهای عضو 5 علاوه 1 هم این صحبت رو کردن. چرا حساسیت در این مورد اینقدر بالاست؟
باید به این موضوع اشاره بکنم که صحبت آقای فابیوس کمی عجیب هست، به دلیل اینکه مذاکرات تأکید شده که مذاکراتی محرمانه است و جزئیات اینچنینی از این دست در سطحی که درباره جزئیات اینکه غنی‌سازی 20% و تأسیسات عراق رو مطرح کرده کمی عجیب به نظر میرسه که چرا این موضوع رو به صورت عمومی اعلام کرده. اما شاید بد نباشه اشاره بکنیم که همونطور که گفتی غنی‌سازی 20% یکی از مسائلی هستش که پیشتر هم جامعه جهانی شش قدرتی که با ایران گفتگو میکنند درباره اون صحبت کرده بودند و بعضی خبرها اینجا حاکی از اینه که ایران آماده است که این غنی‌سازی رو تا سطح 5% برسونه. از سوی دیگه تاسیسات آب سنگین عراق از تاسیساتی که سال 2006 ساخته اون رو ایران اعلام کرد که آغاز کرده و در صورت تکمیل میتونه پلوتونیوم تولید کنه که میتونه در ساخت سلاح اتمی استفاده بشه و این هم موضوعی هستش که مورد توجه اونطوری که آقای فابیوس میگه و مورد اختلاف طرف این هست. اما در هر حال اونطوری که پیش بینی میشه قراره که تا ساعتی دیگه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم که پیشتر گفته بود به ژنو نمیاد، او هم وارد ژنو خواهد شد و از سوی چین، ششمین کشوری که با ایران در حال گفتگو هست، چین هم قرار هست اونطوری که شنیده ها حاکی است معاون وزیر خارجه به ژنو بیاد. در حال میدونی وزرای خارجه افرادی هستند بسیار پرمشغله و با برنامه‌های کاری بسیار فشرده و وزرای خارجه‌ای هم که تا کنون به شهر ژنو اومدن برای ادامه مذاکرات برنامه‌های از پیش برنامه‌ریزی شده خودشون رو کنسل کردن و به شهر ژنو اومدن. به هر حال اون چه که میشه توقع داشت و پیش بینی کرد این هستش که مقام‌های ایرانی هم پیشتر گفته بودند که طرفین در تلاش برای تدوین یک تفاهم نامه، یک نقشه راه یک بیانیه مشترک هستند که بتونند ادامه کار رو ببینند که اون مسیری رو که 6 ماه تا 1 سال پیشتر اعلام شده بود خواهد بود رو چطور پیش ببرند. ایران گفته که 3 موضوع باید در چنین متنی گنجونده بشه. موضوع اول قدم‌های اولی است که 2 طرف باید بردارند. موضوع دوم اون چیزی است که چگونه این مذاکرات رو پیش ببرند و اینکه نتیجه مذاکرات، نتیجه 1 سال تلاش برای دستیابی به یک راه حل برای تنش درباره برنامه هسته‌ای ایران چه خواهد بود، نتیجه که ایران اون رو برد برد خونده، بردی که ایران میخواد حق غنی‌سازیش به رسمیت شناخته بشه، تحریم های بین المللی برطرف بشه و قد میخواد که ایران برنامه هسته‌ای شفافی داشته باشه و اثبات بکنه که این برنامه تنها برای مصارف صلح آمیز است.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو، البته همچنان با هانا در تماس خواهیم بود در بخش‌های دیگر خبری. اما شما درباره این توافق احتمالی و مذاکراتی که به روز سوم در ژنو کشیده بین ایران و اعضای گروه 5+1 چه فکر می‌کنید؟ با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. اما بشنویم پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان رو درباره همین موضوع.
آقای نتانیاهو در این مقطع حساس که مذاکرات داره انجام میشه در ژنو به نفع مردم ایران، آقای نتانیاهو جنگ طلبی، نمیخوای این مذاکرات صلح انجام بشه همونطور که نمیخواستی با فلسطینی ها با دیگران صلح بکنی، چون جنگ طلبی. الانم بدون مردم ایران پشت دولتش هستن، به خاطر خود مردم، به خاطر حکومت کاری ندارن، فقط به خاطر مردم و ایران.
ما ملت ایران مجبور هستیم که با آمریکا دشمن تاریخی خود مذاکره کنیم، چون زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی است.
به آقای اوباما بگید همین جوری که شما حرف میزنید دروغتون معلومه، بس ایرانی حق داره شما را مسخره بکنن با مذاکره. 8 سال مذاکره میکنن، شما را سرگردون میچرخونن، 10 سال دیگه میچرخونن همین جوری.
اگر جناب آقای روحانی امامان جمعه جنتی و علم الهدا و خاتمی را جهت مذاکره با گروه 5+1 به ژنو می‌فرستاد، یک بار و برای همیشه تکلیف ملت ایران روشن می‌شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
خب همونطور که گفتگوهای بین ایران و نمایندگان کشورهای 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای در ژنو و همچنان ادامه دارد، بیش از 1 دهه است که ایرانیان با موضوعی به نام مسئله هسته‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و در داخل کشور هم این موضوع منشأ تحولاتی در عرصه‌های مختلف بوده. از طرف دیگه به نظر می‌رسد که این نشست پیامدهای روشنی رو برای ادامه روند گفتگوها و رسیدن به نتایج ملموس در ماه‌های آینده در پی داشته باشه. در همین رابطه همکارم آپتین سعد را در گفتگو با تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، ابتدا از او پرسیده که در صورت توافق بر سر موضوع هسته‌ای چه تأثیری این توافق بر فضای داخلی ایران خواهد داشت؟
یکی اینکه افکار عمومی جامعه یه نوع شوک روانی مثبتی وارد میشه، از یک طرف جامعه مدنی و نهادهای مدنی احساس آرامش میکنه، از یک طرف دیگه فضای مجازی هم خودش یه حالی پیدا میکنه چون مطابق اون تحلیلش داره شرایط پیش میره. خب ولی تأثیر هم میذاره به اون نگاه بدبینانه که آقای خامنه‌ای میگه که گاهی درست و گاهی نادرست بوده در گفتگوهای هسته‌ای با غرب. اینجا دست آقای روحانی باز میشه. اگر در کنار این گزارش 100 روزه اعجاب‌انگیزی که دولت روحانی از خرابی‌های 8 ساله دولت احمدی نژاد خواهد داد، اگر این در کنار دستاورد روشن هسته‌ای باشه، دست روحانی و جناح روحانی برای چانه‌زنی بیشتر با جناح راست افراطی منزوی کنه باز میکنه. البته گفتم بستگی داره که دستاوردهای روشنی بشه و یه مقدار تحریم ها به اصطلاح کاهش پیدا کنه و برخی از تحریم ها لغو بشه. خب به تبع میشه مثبت. اگه دستاورد نداشته باشه تاثیر منفی خواهد داشت. یعنی این گفتگوها و نوع برخورد و دستاوردی که دولت روحانی به داخل خواهد برد تعیین کننده است. به همین خاطر نباید زیاد مبالغه کرد، ولی اگر دستاورد داشته باشه 100% این دستاورد تأثیر مثبتی بر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران خواهد داشت و حتی رو رفتار بهتر با زندانیان سیاسی و یه مقدار نشاط به جامعه مدنی هم خواهد داد، ولی مهم افکار عمومی است و نگرانی مردم از وضعیت اقتصادی.
شما معتقد هستید که گسترش آزادی‌ها و در واقع تنفس سیاسی در ایران مثبت‌تر از گذشته خواهد شد در صورتی که دستاورد مثبتی داشته باشه گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای قدرتمند غربی؟
ولی باید آمادی ضد حمله هم بود. راست افراطی یک ضد حمله خواهد کرد. ضد حمله به اصطلاح ممکنه متاسفانه فشار رو زندانی ها حتی اعدام ها احکام اعدامی که هست باشه، چون ما این نوع اقدامات رو دیدیم. این برخورد ها رو باید با درایت هم دولت روحانی هم جامعه و هم نهادهای مدنی و هم چهره های مطرح قدرتمند داخل نظام مثل آقای هاشمی و خاتمی مسئول هستن و حتی اپوزیسیونی که به سلام معروف معقول و مسالمت‌جوه که با درایت با این مسئله برخورد کنن و این ضد حمله راست افراطی خونسا کنن، چون راست افراطی امکانات زیادی داره و توان ضد حمله داره و برای اینکه بگوید اتفاقی نیفتاده در داخل ممکنه سختگیریایی بکنه. ولی با توجه به وضعیت خراب اقتصادی دولت قبلی که راست افراطی حامیش بوده و با توجه به شرایط مساعد چون این ضد حمله زیاد پشتوانه قوی نداره میتواند خونسا شود. منتها گفتم با زندگی و زندگی اجتماعی دو طرف داره، دو طرف بازی باید پیگیر باشن. ما انتظار سماجت و استواری بیشتری از جامعه داریم، همچنین از آقای روحانی و دولت آقای روحانی که به وعده‌هایی که خودش داده عمل کنه.
با این حساب با توجه به در واقع تاکید آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه موافق هست با گفتگوهایی که دولت داره انجام میده با کشورهای غربی و البته در این حال با دیده تردید هم نگاه می‌کنن ایشون به این گفتگوها، به نظر میرسه که اون جریانی که شما ازش به عنوان راست افراطی یاد می‌کنید منزوی شده. آیا این گونه هست؟
نه، ببینید منزوی نشده، ضعیف شده. ببینید در درون بیت رهبری چندین گرایش داره عمل. شما اینه در سینزی آبا میبینید با سخنرانی آقای جلیلی مخالفت شدید میشه، بعد مشخص میشه در مراسم آقای جنتی آقای جلیلی انتخاب کرده و طیف راست حمله میکنن به آقای جلیلی چرا این سخنرانه. یعنی حتی میان راست افراطی هم که چند دسته هستن بازم اختلاف، ولی صدا دارن و این برآیند قدرت در بکر رهبری هنوز مشخص نشده، این موضوع گیریش مشخص نشده. اگر آقای روحانی با دستاورد بره اون موقع میتواند در چانه‌زنی دست بالا رو داشته باشه. به نظر من راست افراطی در ایران هنوز توان مانور داره و توان ضد حمله هایی که میتواند بسیار خطرناک باشه.
گفتگوی آپتین صدر رو میشنیدید با تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه. اما در فرصت باقی مانده توجه شما رو به چند خبر دیگر جلب میکنم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وی را به بحث و گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران فراخواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که باراک اوباما با بنیامین نتانیاهو درباره مذاکرات بین المللی با ایران که در ژنو در جریان است صحبت کرده است. کاخ سفید میگوید اوباما تاکید کرده که واشنگتن قویاً متحد است که ایران به سلاح اتمی دست نیابد و این هدف مذاکراتی است که در جریان است. قوی ترین طوفان جهان در سال 2013 کشور فیلیپین را در نوردید و دست کم 100 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها احتمالاً این قدرتمندترین طوفان ثبت شده است که تاکنون در سطح زمین دیده شده است. گردباد حاصل از این طوفان سرعتی نزدیک به 320 کیلومتر در ساعت داشته و تاکنون میلیون‌ها نفر را وادار به گریختن از محل سکونت خود و جستن سرپناه کرده است. از سوی دیگر مقام‌های فیلیپینی انتظار دارند که جاری شدن سیل به ویژه در مناطق روستایی تلفات و آسیب‌های گسترده‌ای بر جای بگذارد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه برای گفتگو با مقامات سیاسی و مسئولان برنامه هسته‌ای ایران به تهران سفر می کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های مقیم وین مقر آژانس خبر داده است که آقای آمانو دعوت علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای سفر به ایران را پذیرفته است. هفته گذشته هیئت نمایندگی ایران پیشنهاد جدیدی برای پاسخگویی به پرسش‌ها و ابهامات مربوط به برنامه اتمی‌اش به آژانس ارائه کرد. و مقامات وزارت دفاع آمریکا اعلام کردند که به ناو هواپیمابر نیمیتس دستور داده شده منطقه خلیج فارس را ترک کند. این ناو هواپیمابر برای انجام عملیات نظامی احتمالی در سوریه به منطقه اعزام شده بود. ناو هواپیمابر نیمیتس قرار بود در ماه اوت از منطقه خارج شود، ولی نگرانی غرب از امکان استفاده بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی سبب شد وزارت دفاع آمریکا مدت ماموریت آن را تمدید کند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.